بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. سخن پیرامون آشنایی با عهدین هست. عرض کردیم قبل از اینکه وارد آشنایی با بخش اول بایبل یعنی عهد عتیق بشیم، به یک بررسی اجمالی و کوتاهی از ادوار تاریخی قوم یهود می‌پردازیم. دلیل تقدم این بحث رو هم این دانستیم که در بررسی کتاب‌های عهد عتیق خود این موضوع ما رو برای آشنایی مناسبتر و آسانتر با تک تک کتاب‌ها کمک خواهد کرد. اکنون بعد از پایان موضوع ادوار تاریخی قوم یهود، به آشنایی اجمالی با عهد عتیق که بخش اول کتاب مقدس مسیحیان هست و یهودیان این بخش رو عهد یا تنخ مینامند وارد می شویم. بنابراین عنوان بحث این جلسه ما عهد عتیق هست. اجمالاً عهد عتیق که یهودیان بهش میگن عهد یا تنخ، عهد عتیق از نظر موضوعی به سه بخش تقسیم می شود. یک بخش تحت عنوان تاریخ، بخش تاریخی است. یک بخش تحت عنوان حکمت، مناجات و شعر، و بخش سوم تحت عنوان پیشگویی انبیا. یعنی این سه موضوع سایه اش بر مجموعه کتاب‌های عهد عتیق سنگینی می‌کند. بخش اول که بخش تاریخی است، 17 تا کتاب داره، شامل 17 تا کتابه. بخش دوم که بخش ادبیاتی هست، سخنان حکیمانه درش هست، مناجات و اشعار داره، 5 تا کتاب رو شامل می‌شود. و بخش سوم که پیشگویی انبیاست، در اون انبیای الهی، انبیای بنی اسرائیل پیشگویی میکنن که اگر بنی اسرائیل چنین کنن چنان خواهد شد، اگر گناه بکنن مورد حمله دشمنان خارجی قرار خواهند گرفت. و در این مجموعه کتاب ها انبیا پیشگویی میکنن. این بخش هم دارای 17 کتاب است. بنابراین 1-2-17 کتابی داریم، یه 5 تا کتابی که مجموعاً عهد عتیق دارای 39 کتاب هست. همینجا عرض کنم این 39 کتاب، این مجموعه عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده است. تنها یکی از کتاب‌های این مجموعه که کتابی است با عنوان کتاب دانیال به زبان کلدانی نوشته شده است، ولی بقیه 38 کتاب به زبان عبری است. لذا دیگه اون تک کتاب خیلی مورد توجه نیست. وقتی گفته می شود عهد عتیق به چه زبانی نوشته شده است، طبیعی است که می گوییم به زبان عبری. خب، بخش اول که بخش تاریخی هست و تاریخ رو بیان می کنه، خودش به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش، بخش تاریخ عمومی بشره، بخش دوم تاریخ بنی اسرائیل هست. فقط تاریخ بنی اسرائیل رو بیان میکنه. بنابراین از مجموعه 17 گانه بخش اول که بخش تاریخی است، بخش اولش تاریخ بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل رو بیان میکنه. بخش دوم فقط تاریخ بنی اسرائیل رو بیان میکنه. البته تذکری عرض بکنیم، این که میگیم این بخش تاریخی است، نه اینکه صرفا فقط تاریخ رو گفته باشه. نه، تو همین بخش ما احکام هم داریم، اعتقادات هم داریم، اما چون جنبه تاریخی این مجموعه 17 گانه بر جنبه های کلامی، فقهی، سیاسی، اجتماعی غلبه داره، این مجموعه رو میگیم از جهت موضوعی تاریخ رو بیان میکنن. همینطور تو بخش تاریخ عمومی بشر که داریم بیان میکنیم، نه اینکه فقط تاریخ باشد، بلکه اعتقاداتم داره و هم تاریخ بنی اسرائیل درش هست، هم تاریخ غیر بنی اسرائیل. اما چون تاریخ غیر بنی اسرائیل غالب بر این مجموعه هست، شاید از این بابت ما این بخش رو جدا کردیم و بخش دوم تاریخ بنی اسرائیل صرفا داره تاریخ بنی اسرائیل رو بیان میکنه. خب از مجموع 17 کتاب بخش اول که تاریخی هست، 5 تاش تاریخ بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل رو بیان میکنه و وقتی 5 رو از 17 کسر بکنیم، 12 کتاب باقی مانده فقط تاریخ بنی اسرائیل رو بیان میکنه. خب الان باید با 5 کتاب بخش اول تاریخی عهد عتیق آشنا بشیم. دانشپژوهان عزیز بدانند که این 5 کتاب اول بسیار اهمیت دارد. وقتی میخوان از این کتاب‌ها، این کتاب‌های 5 گان نام ببرند، اصطلاحاً با واژه صفر، سین، فرا، به معنای کتاب، با این واژه ازش یاد میشه، لذا معروف به اسفار 5 گانه. این اسفار 5 گانه من همینجا یادداشت میکنم. بنابراین اسفار 5 گانه که این 5 کتاب شهرت داره به تورات، تذکرن داخل پرانتز عرض بکنم که معمولا میان ما مسلمین، میان علمای ما، تو فرهنگ اسلامی ما وقتی سخن از تورات گفته می شود، بیشتر اراده مجموعه 39 کتاب می شود. یعنی عموم مسلمین از 39 کتاب عهد عتیق به نام تورات یاد می کنند، یعنی تورات رو مساوی با عهد عتیق می گیرند، در حالی که اگر بخوایم کارشناسانه و فنی سخن بگیم، دقیق سخن بگیم، از این 39 کتاب تنها 5 کتاب اول توراته. بنابراین دانشپژوهانی که این درس رو میگذارونن، انتظار ازشون میره که به این نکته دقیق توجه بکنن. ما نباید مانند کسانی که این درس رو نخوندن یا نسبت به این بحث عوام هستن یکسان سخن بگیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم، تنها 5 صفر اول معروف به اسفار 5 گانه تورات. ما 5 کتاب 5 صفر بیشتر تورات رو تشکیل نمیدهن. اینطور نیست که 39 کتاب تورات باشن. حالا میخوایم با اسفار 5 گانه تورات آشنا بشیم با اسامیشون. و بنابراین اسفار 5 گانه تورات، یه اسفار 5 گانه تورات عبارتند از اسفار پیدایش، یعنی صفر پیدایش، صفر خروج، صفر لاویان، صفر اعداد و صفر تثنیه. صفر تثنیه اسفار 5 گانه تورات که 5 کتاب دارند و در این بالا ما بهش اشاره کردیم که بخش اول تاریخی عهد عتیق رو تشکیل میدن، این کتاب‌ها عبارتند از اسفار پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. موضوعاتی که در این کتاب ها هست اجمالاً بهش اشاره بکنم. این موضوعات صفر پیدایش از اسمش پیداست، راجع به پیدایش، آغاز آفرینش سخن میگوید. از بحث خلقت جهان آفرینش به دست خداوند، روز اول خدا چی رو خلق کرد، روز دوم، روز سوم، روز شش روز خدا کار کرد، به عقیده یهودیان در این کتاب روز هفتم خداوند استراحت کرد، آدم رو چگونه خلق کرد، حوا چگونه به وجود آمد، چگونه در بهشت ساکن شدن، خطای آدم چی بود، بعد داستان انبیای الهی بعدی رو، حابیل رو، قابیل رو، شیش رو، طوفان نوح رو به ترتیب داره بیان میکنه. در سفر بعدی که سفر خروج هست، نامش رو از خروج بنی اسرائیل از مصر به صحرای سینا به رهبری حضرت موسی گرفته، ماجراهای مختلفی رو در اونجا نقل میکنه. سفر لاویان، لاوی یکی از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام که کاهنان از این خاندان باید باشند. در حقیقت سفر لاویان کتاب شرح خاندان کاهنان هست، کسانی که میخواهند به سلک کهنه در بیان باید از نسل لاوی یا نسل هارون باشند. مجموعه بعدی سفریست به نام سفر اعداد، از نامش مشخص کتابی است که بیشتر آمار و ارقام بنی اسرائیل رو، طوایف اسباط یعقوب رو ذکر میکنه. این طایفه اینقدر جوان داره، اینقدر مرد داره، اینقدر زن داره، اینقدر گوسفند داره، این تعداد، این هکتار زمین داره، این مقدار غله داره، اعداد و آمار و ارقام هست. سفر بعدی سفر تثنیه هست. تثنیه یعنی تکرار، گویا که یک خلاصه ای از مجموعه چهار کتاب قبلی در این کتاب تکرار شده و در انتهای این کتاب و در آخرین بابهای این کتاب سخن از مرگ حضرت موسی و دفن ایشون در سن 120 سالگی در سرزمین موآب هست. اجمالا یک بار دیگه تذکر بدیم، از میان 39 کتاب عهد عتیق فقط به این 5 کتاب تورات میگویند. تورات در لغت یعنی شریعت، یعنی قانون. همه مسیحیان و همه یهودیان معتقدند از میان 39 کتاب عهد عتیق حضرت موسی مؤلف تنها این 5 سفر است. مراجعات مردم به این مجموعه 5 گانه بیش از مراجعشون به بقیه کتاب هاست و بعد از آشنایی اجمالی با اسفار 5 گانه تورات وارد آشنایی با بخش دوم در حقیقت موضوعی بخش اول می شویم. عرض کردیم بخش اول بخش تاریخی است، خودش به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اولش که 5 تا کتاب بود باهاش آشنا شدیم، بخش دوم تاریخ بنی اسرائیل، یعنی مجموعی است که تاریخ بنی اسرائیل رو بیان میکنه. خب در اینجا ما با کتاب های بخش دوم، یعنی با کتاب های تاریخ بنی اسرائیل که بخش دوم تاریخ هست داریم آشنا میشیم. این مجموعه عبارتند از کتاب‌های یوشع، داوران، روت، اول سموئیل، دوم سموئیل، اول پادشاهان، دوم پادشاهان، اول تواریخ ایام دوم دوم تواریخ ایام کتاب عزرا کتاب نحمیا و کتاب استر این مجموعه را همینجور که روی تابلو مشاهده می کنید یک مجموعه 12 گانه است. 12 کتاب رو تشکیل میده. اولین اگر دقت بکنید به این نکته توجه بکنید ببینید بخش اول رو نوشتیم اسفار پیدایش ولی این بخش رو نوشتیم کتابهای اصطلاحاً فقط به 5 کتاب اول با واژه صفر برخورد می شود. بقیه مجموعه باقی مونده ای از 39 کتاب رو به عنوان کتاب ازش یاد می کنن. خب این مجموعه 12 گانه اولین کتابش کتاب یوشع هست. در اینجا دیگه آشنایی با این کتاب ها بسیار کار ما رو آسان می کنه چون ما ادوار تاریخی قوم یهود رو بررسی کردیم. در اینجا خیلی راحت الان اشاره می کنیم یوشع داره ماجراهای بعد از دوره سرگردانی رو بیان میکنه. همینطور که تو دوره سرگردانی عرض کردیم حضرت موسی علیه السلام وقتی که خطاب آمد که ورود به ارض قدس برای 40 سال بر بنی اسرائیل حرام شد در همون مدت اواخر 40 سال از دنیا رفت و موفق نشد وارد ارض موعود شود. یوشع جانشین حضرت موسی بنی اسرائیل رو آماده میکنه و اونها وارد ارض مقدس میشن و جنگ سختی میان یوشع و سربازانش با ساکنان بومی ارض موعود صورت میگیره. این ماجراها در کتاب یوشع بیان میشود. کتاب دوم کتاب داوران هست. دوره‌ای داشتیم دوره 4 ادوار تاریخی قوم یهود دوره‌ای به نام داوران که ماجراهای اون دوره در این کتاب ذکر شده. کتاب بعدی کتابی است به نام روت. روت نام یک زن هست از جدات حضرت داوود علیه السلام هست که داستانی دارد و این کتاب شامل داستان این خانم هست. کتاب اول و دوم سموئیل. سموئیل رو قبلا باهاش آشنا شدیم. سموئیل به عقیده یهودیان آخرین داور دوره داورانه که دوره داوری وقتی به سموئیل ختم می شود زمانی طول می کشد. ماجراهای این دوره در این دو کتاب ذکر می شود. کتاب بعدی کتاب اول پادشاهان و کتاب دوم پادشاهان هست. این دو کتاب هم درباره دوره پادشاهان که قبلا ازش سخن گفتیم بحث می کنن. دو کتاب بعدی اول تواریخ ایام و دوم تواریخ ایام هست. بخشی از دوران پادشاهی رو در این کتاب ذکر میکنه و بخشی هم از تاریخ دوران قبلی در این مجموعه قرار داره. کتاب‌های بعدی کتابی است تحت عنوان عزرا. دانش‌پژوهان عزیز عزرا نخونن. عزرا نام زنه، عزرا یک مرده. و کتاب بعدی به نام نحمیا. موضوع این دو کتاب خیلی به هم شبیه هست. پیرامون نوسازی و بازسازی هیکل سلیمان هست. اگر یادتون باشه در یکی از ادوار تاریخی قوم یهود عرض کردیم نحمیا با کمک مالی کوروش پادشاه هخامنشی به قدس به سرزمین موعود باز میگردد و هیکل سلیمان رو بازسازی میکنه. و کتاب آخر در این مجموعه کتابی است تحت عنوان کتاب استر. استر یک بانوی ایرانی است که وقتی خشایارشا همسر اولش از کاخ بیرون میره و میاد جانشین همسر اول خشایار میشه، ملکه ایران میشود. بعد خشایارشا معاونی دارد به نام هامان. هامان فرمان قتل عام یهودیان ایران رو صادر میکنن. تنها امضای خشایارشا باقی میمونه برای اجرای این فرمان. استر که مدتی از جانشین ملکه قبلی شده و همسری خشایارشا در اومده تا این زمان تقیه کرده است. اون یه خانم یهودی است که تقیه می کند. شوهرش نمی داند اون یهودی است. وقتی فرمان قتل عام یهودیان به دست هامان صادر می شود و شاه می خواهد این فرمان را امضا کند، استر دین خیش رو بروز می دهد و به شوهرش خشایارشا می گوید اگر قرار باشد همکیشان من فردا به دار زده شوند، یکی از دارها را هم برای من آماده کنید. چرا؟ چون من هم یک یهودی هستم. خشایارشا به واسطه علاقه شدیدی که به استر دارد، فردا به جای اینکه یهودیان قتل عام شوند، نخست وزیرش، معاون اولش، هامان سرش به بالای دار می رود. بعد ارتباط این خانم یعنی استر که خانم یهودی است با خشایارشا به گونه‌ای می شود که ایرانیان در یک هولوکاست، تعداد زیادی از ایرانیان به دست یهودیان کشته می شوند. ماجراهای از این دست در این کتاب مطرح است به نام کتاب استر. خب این مجموعه اول از عهد عتیق که از نظر موضوعی عرض کردیم تاریخی است. این مجموعه 17 تو کتاب رو اجمالاً باهاش آشنا شدیم. بخش دوم بخش ادبیاتی است، یعنی سایه سخنان حکیمانه، مناجات و اشعار بر این مجموعه حاکم است. این مجموعه همینطور که نوشتیم 5 کتاب دارد. کتاب های این مجموعه عبارتند از کتاب های ایوب، مزامیر، ایوب مزامیر، امثال سلیمان، جامعه و آخرین کتاب اسمش هست غزل، غزلهای سلیمان. غزل غزلهای سلیمان یک مجموعه 5 گانه است. اولین کتاب کتاب ایوب هست. در این کتاب ماجراهای حضرت ایوب علیه السلام و بیماری سختی که بر اون غلبه پیدا میکنه و شفایی که در انتها آن حضرت میگیرد. یهودیان معتقدند در این کتاب آمده است که این بلاها به واسطه گناهی که حضرت ایوب صورت داده بود برش وارد میشه، بعد ایوب توبه میکند و بیماری شفا پیدا میکنه. کتاب بعدی کتاب مزامیر هست. مزامیر جمع مزمور هست. مزمور همون زبور داوود هست. این مجموعه دارای 150 قطعه دعاست. منسوب به حضرت داوود هست که قطعات دعا گاهی نیم صفحه گاهی یک صفحه است و امروزه هم مسیحیان و یهودیان در مراسم های عبادی خودشون، به خصوص مسیحیان در مثلا مراسم عشای ربانی که بعدا بهش اشاره خواهیم کرد، قطعه ای از این مجموعه رو تلاوت میکنم. کتاب بعدی کتابی است تحت عنوان امثال سلیمان. این کتاب منسوب به حضرت سلیمانه. در اینکه واقعا آیا سلیمان نویسنده باشه نمیتوان تأیید کرد. مجموعی است از مثلهای مختلفی که منسوب به حضرت سلیمان هست. کتاب بعدی کتاب جامعه است. کتاب جامعه هم منسوب به سلیمان هست و سخنان حکیمانی در این مجموعه نهفته شده است. و آخرین کتاب کتاب غزل غزلهای سلیمان هست. یهودیان پناه بر خدا قائلند که حضرت سلیمان علیه السلام زنان زیادی به ازدواج خودش درآورد. بخشی از این زنان کافره بودند و این زنان کافره سرانجام سلیمان رو به وضعیتی رسوندند که گویا در حالت کفر از دنیا می رود. و این مجموعه که منسوب به ایشون هست تحت عنوان غزل غزلهای سلیمان، به عقیده اونها آن حضرت در وصف معشوقه های خیش اشعاری رو و مطالبی رو بیان کرده است. ما با اعتقاد اسلامی خودمون همه این اتهام ها رو از ساحت پاک انبیای الهی مبرا می دانیم و این عقیده رو عقیده غلطی می دانیم که به واسطه یکی از اعتقادات باطل یهودیان تو بحث نبوت، اسمت رو شرط نبوت نمی دانند، به خصوص که یهودیان بیشتر در جنبه پادشاهی حضرت سلیمان تاکید می‌ورزند تا جنبه نبوت ایشان. خب این هم یک گزارش ساده‌ای اجمالی از بخش دوم که تحت عنوان کتاب‌های خدمت شما عرض کنم که مجموعه تحت عنوان کتاب‌های حکمت مناجات و شعر بود. خب دسته موضوع در حقیقت سومی که عهد عتیق ازش سخن میگوید کتاب‌های تحت عنوان پیشگویی انبیا. در بحث پیشگویی انبیا دارای 17 کتاب هست. این مجموعه 17 گانه پیشگویی انبیا رو من اجمالاً اینجا یادداشت میکنم. اجمالاً عرض کردم که موضوعی که این کتاب ها بهش میپردازن مطالبی است که انبیای بنی اسرائیل در پیرامون وضعیت آینده بنی اسرائیل پیشگویی میکنن. مجموعه پیشگویی انبیا دارای 17 کتاب است که من 17 کتاب رو یادداشت میکنم. پیشگویی انبیا دارای 17 کتاب است که عبارتند از کتاب‌های اولین کتاب این مجموعه کتابی است تحت عنوان اشعیا. دانشپژوهان اشعیا نخونن، اشعیا، کتاب ارمیا، کتاب مراسی ارمیا، کتاب دانیال، کتاب هوشع. اگر یادتون باشه در بخش اول موضوعی در تاریخ کتابی داشتیم به نام یوشع، اما اینجا کتاب هوشع، کتاب یوئیل، کتاب آموس، کتاب اوبدیا، کتاب یونس، کتاب میکاه، کتاب ناحوم، کتاب حبقوق. گاهی ایرانی ها به اشتباه یه نقطه دیگه در پایین میگذارن، تشدید بالا رو بر میدارن، حیقوق میخوانن، اما تلفظ صحیح این واژه حبقوق. حبقوق. کتاب بعدی سفنیا، کتاب بعدی حجا، کتاب بعدی زکریا، و آخرین کتاب این مجموعه کتابی است به نام کتاب ملاکی. باید 17 تا کتاب باشه. اگر اجازه بدهید 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا. بله خب این 16 تا کتاب. بعد از اشعیا کتابی قرار داده به نام کتاب، قبل از دانیال کتابی است به نام کتاب حزقیال که من اینجا ننوشتم، کتاب حزقیال. این مجموعه می شود 17 کتاب. حزقیال، حزقیال، اشعیا، ارمیا، مراسی ارمیا، حزقیال، دانیال، هوشع. اکثر اینها انبیای بنی اسرائیل هستند. هوشع، یوئیل، آموس، اوبدیا، یونس، میکاه، ناحوم، حبقوق، سفنیا، حجا، زکریا و ملاکی. این انبیای الهی برخیشون در دولت یهودا و برخیشون در دولت اسرائیل ساکن بودند. برگردیم به ادوار تاریخی قوم یهود. اونجا خدمت دانشجویان عزیز عرض کردیم بعد از حضرت سلیمان حکومت یک پارچه اسبات یعقوب به دو دولت تجزیه می شوند. سبت یهودا و بنیامین تحت رهبری رهبعام دولت یهودا را تشکیل می دهند در جنوب کنعان. 10 سبت دیگه تحت رهبری یروبعام در شمال کنعان دولت اسرائیل رو تشکیل میدهند. خب بعضی از این انبیایی که در اینجا هستند و وضعیت بنی اسرائیل رو دارن پیشگویی میکنن، برخیشون در دولت یهودا دارن وضعیت رو پیشگویی میکنن، برخیشون در دولت اسرائیل به هر حال وضعیت آینده اونها رو پیشگویی میکنن. این مجموعه داره این مطالب رو بیان میکنه. یک نکته در اینجا من تذکر بدهم، اون نکته این هست که از هوشع که من یک کروشی میگذارم قبل از هوشع تا مشخصا دیده شود، تا ملاکی اگر دانش پژوهان عزیز اینها رو بشمارن 12 تا کتاب میشود، از هوشع تا ملاکی. اصطلاحا از هوشع تا ملاکی معروف هست به انبیای کوچک. من اینجا نوشتم این مجموعه رو بهش میگن انبیای کوچک. چرا بهش میگن انبیای کوچک؟ دلیل این نامگذاری برای این مجموعه از کتاب‌ها این است که این مجموعه از کتاب‌ها از جهت حجم و از جهت کمیت حجم کمی رو دارن. معمولا این کتاب‌ها 3 صفحه‌ای، 4 صفحه‌ای، 5 صفحه‌ای این گونه هستند، در حالی که کتابی مثل کتاب اشعیا یک حجم وسیع و باب‌های مختلفی داره، حدود 50 باب رو به خودش اختصاص میده، ولی یک کتاب مثل کتاب ملاکی شاید 3 صفحه بیشتر نباشه. به واسطه حجم کوچک کتاب‌هایی که به این افراد منتسب هست، به این مجموعه میگوین انبیای کوچک. خب بنابراین ما از نظر موضوعی بیان کردیم که عهد عتیق دارای 39 تا کتاب هست. 39 تا کتاب تقسیم میشد از نظر موضوعی به 3 بخش: تاریخی، حکمت، مناجات، شعر و پیشگویی انبیا. این چینشی که الان شما اینجا مشاهده کردید، بخش اول تاریخی شد، بخش دوم حکمت و مناجات شعر شد و بخش سوم پیشگویی انبیا، این چینش بر اساس عهد عتیق است. یعنی چینشی که مسیحیان الان وقتی کتاب عهد عتیق رو چاپ میکنن، این چینش درش قرار گرفته. ترتیب کتاب‌هایی هم که عرض کردیم به این شکله: اول اسفار پنجگانه تورات، بعدش 12 کتاب تاریخ بنی اسرائیل، بعدش کتاب حکمت و مناجات شعر 5 تا، بعدش 17 کتاب پیشگویی انبیا که در اینجا بهش پرداختیم. این چینش بر اساس عهد عتیقی است که مسیحیان الان این مجموعه رو چاپ می‌کنن. اما اگر دانشپژوهان عزیز به ذهن شریفشون مراجعه کنن، ما عرض کردیم که این مجموعه عهد عتیق رو یهودیان نامش رو میگذارن عهد، یا چی؟ یا تنخ. ترتیب و چینشی که در تنخ وجود داره یه مقدار با ترتیب و چینش عهد عتیقی که مسیحیان الان ردیف کردن و در کتابهای اونها چاپ میشه یه مقدار تفاوت داره. چه تفاوتی؟ دانشپژوهان عزیز متوجه باشن هیچ آیه‌ای، هیچ مطلبی اضافه یا کسر نشده از این مجموعه. نه، فقط در چینش کتاب‌ها یه ترتیب جدیدی اونها، یه ترتیب دیگری دارن. مثلا الان بیان میکنم، تنخی که یهودیان اسم کتابشون میذارن، این مجموعه رو اسمش میذارن تنخ. تنخ، تیش حرف اول تورات، نونش حرف اول نویم یا انبیا، ما میگیم انبیا، و خیش حرف اول خطب یا کتب، که خی و اینها چون قریب المخرج هستند، کتب یا خطب. خب بنابراین چینش موضوعی تنخ بر اساس این هست. تورات رو عرض کردیم، تورات چند تا کتاب داره؟ گفتیم 5 تا کتاب، بیشتر نداره. اون اسفار پنجگانه تورات اینجا می آید، بنابراین در تورات اسفار پنجگانه فقط می آید. پس تنخ یهودیان بخش اولش 5 کتاب بیشتر ندارد، در حالی که عهد عتیق که مسیحیان چاپ میکنند بخش اولش 17 تا کتاب داره که یه مجموعش اسفار 5 گانه تورات بود. ولی در بخش تنخ یهودیان اسفار 5 گانه تورات بخش اول رو تشکیل میدهد. در بخش دوم یه تعدادی از کتابهای بخش اول و بخش سوم میاد قسمت نویم رو به خودش اختصاص میدهد. پس نویم یه مجموعه اگر اشتباه نکنم 21 کتاب بخش دوم 21 کتاب داره که این 21 کتاب بخشی از کتابهای 12 گانه تاریخ بنی اسرائیل و بخشی از کتابهای 17 گانه پیشگویی انبیای عهد عتیق رو به خودش اختصاص میده. بخش بعدی اگر اشتباه نکنم تا 39 تا کتاب شاید حدود 13 تا کتاب بمانه. بخش سوم که تحت عنوان کتب یا خطب معروف است بخش باقی مانده کتاب هاست. مثلا یه مجموعه حکمت و نجات شعر تو این بخش قرار میگیره و بخش باقی مانده کتاب ها دیگه من وارد جزئیات نشم چون خیلی بحث تخصصی میشود، از حوصله دانشپژوهان عزیز خارج میشود. اجمالا این رو عرض کردم که تنخی که یهودیان به اون مجموعه اول نامگذاری کردند فقط از جهت چینش با عهد عتیقی که مسیحیان اون رو چاپ میکنند، از جهت چینش و ترتیب کتاب ها یه مقدار با هم دیگه تفاوت داره، ولی از جهت حجم از جهت مطالب هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنند. خب این هم یک فرق میان عهد عتیقی که الان، چون کتاب هایی که الان در جمهوری اسلامی توی کتابخونه ها موجوده معمولا کتاب هایی است که مسیحیان چاپ کردند و مسیحیان این بخش رو عهد عتیق مینامند، چینش خودشون رو، ترتیب خودشون رو تو این کتاب ها هست. بیشتر کتاب هایی که الان در دسترس شما دانشپژوهان اصلی، دانشپژوهان عزیز قرار داره، چینشی از این نوع هست: تاریخی، حکمت مناجات شعر و پیشگویی انبیا. البته کتاب های عهد عتیق به زبان عبری که تنخ نامیده می شود چینش توراتی، نویمی و کتب رو دارد. خب این هم یک نکته مهم که باید بهش اشاره می کردم. یک نکته دیگری هم من اینجا اشاره کنم. همینطور که ملاحظه فرمودید عهد عتیق 39 تا کتاب داره، یه مجموعه 17 تایی، 5 تایی و 17 تایی، یا بر اساس تنخ هم 39 تا کتاب داره، یه مجموعه 5 تایی، یه مجموعه 21 تایی و یک مجموعه 13 تایی. پس اگر سوال شد عهد عتیق چند کتاب داره، خواهیم گفت 39 تا کتاب. اما گاهی ممکنه دانشپژوهان عزیز مقاله ای رو مطالعه بکنن یا در کتابی نویسنده ای ببینن که تعداد کتاب های عهد عتیق رو غیر از 39 نوشته، یا ممکنه پای یک سخنرانی باشند بگوید که کتاب های عهد عتیق دارای 24 کتاب است. من عرض میکنم که اون آقا یا اون خانمی که میگه عهد عتیق 24 کتاب داره با ما که میگوییم عهد عتیق 39 کتاب داره یه حرف میزنن. چطور ممکنه 39 مساوی با 24 قرار بگیره؟ به این شکل. دقت کنید، کسانی که معتقدن عهد عتیق 24 کتاب داره میگن که تو بخش کتاب ها وقتی شما دارید عدد گذاری میکنید تو این مجموعه کتاب اول سموئیل و دوم سموئیل موضوعاً راجع به دوران سموئیل سخن میگه. چرا این دوتا رو دو کتاب حساب کردید؟ این مجموعه رو یه دونه حساب کنید. پس یه کتاب اینجا کسر میاد. یک. میگن اول پادشاهان و دوم پادشاهان راجع به دوره پادشاهی حرف میزنه. این دو کتاب رو یکی حساب کنید. یه دونم اینجا کسر میاد به اضافه یک. میگن کتاب اول تواریخ ایام و دوم تواریخ ایام، اینا موضوعاً به هم شبیهن، اینا هم یه دونه کتاب حساب کنین. پس یه دونه هم اینجا کسر میاد به اضافه یک. این آقایون معتقدن کتاب عزرا و نهمیا از جهت موضوعی پیرامون بازسازی قدس داره سخن میگه، مربوط به این دوران هست. چون موضوعشون شبیه به هم هست، این دو کتاب رو یه دونه حساب کنید. بنابراین یه مجموعه هم اینجا کسر میاد به اضافه یک. خب بریم سراغ کتاب بخش پیشگویی انبیا. دانشپژوهان عزیز توجه دارن، ما تو بخش پیشگویی انبیا یه مجموعی پیدا کردیم تحت عنوان انبیای کوچیک. از هوشع تا ملاکی رو گفتن انبیای کوچیک. این مجموعه رو اگه بشماریم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 تا کتاب. آقایونی که میگن تعداد کتاب های عهد عتیق 24 تا هست، میگن این مجموعه 12 گانه رو یک کتاب حساب کنید. بنابراین وقتی از 12 کتاب یک کتاب محسوب بشه، 11 تا اینجا کسر میاد به اضافه 11، مجموعاً میشه 15 کتاب. خب ما 39 تا کتاب عهد عتیق داشتیم، 39 منهای 15 خواهد شد 24 کتاب. بنابراین کسی که میگوید عهد عتیق 24 کتابه، کتابی کسر نکرد، مجموعی رو خارج نکرد، فقط از جهت شمارش بیان میکند که انبیای کوچک رو یک کتاب، ما 12 تا کتاب حساب کردیم. اول دوم سموئیل رو اون آقا یک کتاب، ما 2 تا کتاب حساب کردیم. اول دوم تواریخ ایام رو ایشون یک کتاب، ما 2 تا کتاب حساب کردیم. اول دوم پادشاهان رو ایشون یک کتاب، ما 2 کتاب حساب کردیم. عزرا و نهمیا ایشون یک کتاب و ما 2 کتاب حساب کردیم. بنابراین این مجموعه دست نمیخوره، همین مجموعه است ولی در شمارش 24. گاهی هم ممکنه دانشپژوهان عزیز در جایی مطالعه بکنن نویسنده‌ای گفته باشه که مجموعه کتاب‌های عهد عتیق 22 کتاب است نه 24. کسانی که قائل به این هستن معتقدن تو بخش پیشگویی انبیا یه مجموعه‌ای داشتیم اگر یادتون باشه، کتاب ارمیا و مراسی ارمیا. ها میگن این دو کتاب رو یک کتاب حساب کنیم. در حقیقت این کتاب خود ارمیاست، اینم روزه است دیگه، شبیه منبری که یک منبری میره اول سخنرانی میکنه بعدش روزه میخواند. روزه و منبرش سخنرانیش یه منبر حساب میشه. ارمیا و مراسی ارمیا یک کتاب حسابشه، بنابراین یه دون اینجا کسر میشه، از 24 تا میشه 23 تا. تو بخش اولم که تو بخش عهد عتیق ما داشتیم بحث میکردیم، یه مجموعی اگر یادتون باشه بود کتاب خدمت شما عرض کنم که یوشع و کتاب داوران، که این دو کتاب رو هم این آقایون یه دونه حساب میکنن و مجموعاً میشه 22 کتاب. ولی آن چیزی که شهرت داره و مشهوره و ما اگر سوالی داده بشه شما باید پاسخ بدید، اگر گفته بشود عهد عتیق دارای چند کتاب است، خواهیم گفت عهد عتیق دارای 39 کتاب است. به این نکته هم توجه داریم، شاید نویسنده‌ای و محققی بگوید عهد عتیق 24 یا 22 کتاب است. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.